ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه چهارشنبه اول آذر 1402 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از آغاز اعلام گزارش‌های تحلیلی با همکارم بنیامین سطر هم راه میشیم با مشروع خبرها.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نمایندگان خانواده‌های قربانیان پرواز 752 در دیدار با دو مقام عالی رتبه اوکراین بر لزوم پیگیری این پرونده در نظام قضایی این کشور تاکید کردند. سه نماینده انجمن خانواده جانباختگان پرواز PS752 سه‌شنبه با دادستان اوکراین و سفیر این کشور در کانادا دیدار کردند. انجمن خانواده‌ها در پیامی در شبکه ایکس خبر دادند که پرونده جنایی سرنگونی هواپیمای مسافربری به دست سپاه پاسداران بعد از حمله روسیه به اوکراین متوقف مانده و لازم است که بار دیگر پیگیری شود. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین سحرگاه 18 دی 1398 با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی سرنشینان آن که شهروندان ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد، اوکراین و افغانستان بودند جان باختند. کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین در تیر ماه امسال پرونده ای علیه جمهوری اسلامی در عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل در لاهه تشکیل دادند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین تا کنون بیش از 10,000 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. بر اساس این گزارش تقریبا نیمی از این غیر نظامیان در پشت خط جبهه های جنگ جان باختند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل که ده ها ناظر در اوکراین دارد روز سه‌شنبه اعلام کرد که پیش بینی می شود تعداد واقعی غیر نظامیان کشته شده در اوکراین به طور قابل توجهی بیشتر از آمار رسمی باشد و جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه ادامه دارد. پیشتر گزارش های بسیاری حاکی از این بود که روسیه در حمله به هدف های غیر نظامی در اوکراین از پهپادهای ایرانی استفاده می کند. روسیه هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان در اوکراین را رد کرده است. رسانه‌های مصر و اسرائیل خبر دادند که آتش‌بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس ساعت 10 صبح فردا پنجشنبه به وقت محلی آغاز می‌شود. برقراری آتش‌بس 4 روزه یکی از مفاد توافق دو طرف برای تبادل دست کم 50 گروگان اسرائیلی و خارجی با حدود 150 زندانی فلسطینی است. گروگان‌ها و زندانیان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. وزارت دادگستری اسرائیل اسامی 300 زندانی فلسطینی را هم که می‌توانند بر اساس تفاهم دو طرف آزاد شوند منتشر کرده، اما حماس تا کنون اسامی گروگان‌ها را که قصد آزادسازی آنها را دارد منتشر نکرده است. به گفته مقام‌های اسرائیلی پس از پایان مهلت 4 روزه در ازای آزادی 10 تن دیگر از گروگان‌ها، زندانیان فلسطینی بیشتری آزاد می‌شوند و آتش‌بس هم یک روز تمدید خواهد شد. و اینکه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین حاضر نشد درباره دریافت موشک‌های بالیستیک از جمهوری اسلامی موضع‌گیری کند. پیشتر جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید 3 آبان گفته بود که جمهوری اسلامی ایران ممکن است در حال بررسی تحویل موشک‌های بالیستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین باشد. آقای پسکوف چهارشنبه در یک نشست خبری گفت روسیه در حال توسعه روابط با ایران از جمله در زمینه نظامی و نیست، اما در این باره اظهار نظر نمی کند. جان کربی پیشتر گفته بود که آمریکا همکاری های ایران و روسیه را رصد می کند و در صورت لزوم دست به اقدام می زند. و اینکه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید منع ورود چند بازرس این نهاد به ایران در کار آژانس خدشه وارد کرده. آقای گروسی چهارشنبه در نشست خبری در مقر این سازمان در وین گفت بازرسان آژانس به کار خود ادامه میدهند ولی جایگزین کردن بازرسان منع شده زمان بر است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر میشنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. توافق برای وقفه 4 روزه در جنگ میان حماس و اسرائیل و آزادی 50 گروگان. رهبر جمهوری اسلامی با تجلیل از ورزشکاران حامی حکومت بار دیگر از عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی حمایت کرد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها داشتیم، رسانه‌های بین‌المللی خبر دادند که آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه به وقت محلی آغاز خواهد شد. برای برقراری آتش‌بس 4 روزه یکی از مفاد توافق دو طرف برای تبادل دست کم 50 گروگان اسرائیلی و خارجی با حدود 150 زندانی فلسطینی است. گروگان‌ها و زندانیان را زنان و کودکان تشکیل خواهند داد. برای بررسی بیشتر این موضوعات با همکار رادیو فردا فرنوش رام همراه میشیم که از طریق خط تلفن در اسرائیل هستن و از طریق خط تلفن همراه ما هستن. خانم رام، کمی بیشتر درباره این خبر برامون بگید.
با درود به شما و شنوندگان، آخرین تحولات در این زمینه این هست که یک دیوان عالی عدالت اسرائیل درخواست یک گروه اسرائیلی رو رد کرد که ظهر امروز یک تقاضای بسیار فوری رو به دیوان عالی ارائه کرده بود که بلکه ترکیب گسترده ای از قضات دیوان عالی مانع از اجرای این توافق بشن. سخن از گروهی است با نام المگور که مدافع حقوق خانواده هایی است که در طول تاریخ 75 ساله اسرائیل از ناحیه آنچه که ترور فلسطینی مینامند ضربه دیدند و قربانی شدند و یا اینکه خانواده های معلولان اینها هست. دیوان عالی عدالت اسرائیل همون گونه که بعضی از کارشناسان حد زده بودند فوراً وارد جلسه شد و اعلام کرد که بدون اینکه استدلالات کشور یا استدلالات این گروه رو اصلا بررسی بکنه، نظر به انسانی بودن این ماجرایی که در این توافق قرار هست عملی بشه اصلا وارد این جریان نخواهد شد و حق دولت دونست که هر گونه که میخواد در این زمینه تصمیم بگیره. این یه نکته هست. نکته ای که همین الان قرار هست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآف گالانت وزیر دفاع و جنرال بنی گانتز عضو ارشد کابینه یک نشست توجیهی خبری برگزار بکنند که اون دسته از افکار عمومی اسرائیل رو که هنوز قانع نشدن که چرا این توافق گام به گام و مرحله به مرحله باید اینطور اجرا بشه، بلکه اونها رو قانع بکنن.
خانم رام، آیا مشخص شده که مشخصاً مکانیسم این مبادله اسرا به چه شکلی است؟
خب فردا ساعت 10 صبح به وقت اسرائیل و غزه، البته وقت هر دو طرف یکسانه، قراره که 12 تن از ربوده شدگان اسرائیلی از غزه و از طریق گذرگاه عرفات به سوی مصر برده بشن و بعداً از مصر به نیروهای اسرائیلی تحویل داده. قراره که امشب حماس فهرست این 12 نفر اول رو از طریق اون عوامل میانجیگر به آگاهی دوید بغنه رئیس موساد برسونه. البته اسرائیل به هیچ خانواده ای از این 200 خورده ای افرادی که ربوده شده دارن اطلاع نمیده که فردا یا روزای بعد کدوم یکی از اونا قراره آزاد بشن، چون میخواد که اول نیروهای اسرائیلی مشخصا این افراد رو در مصر ببینن با چشم خودشون و اونا رو تعیین هویت بکنن، بعدن به خانواده ها در اسرائیل اطلاع بدن. هر گروهی که آزاد میشه بلافاصله با هلیکوپتر به بیمارستان ها منتقل میشن تا مورد درمان جسمی قرار بگیرن. مخصوصا هم که شایعاتی هست که ممکن است که زنان و یا کودکان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشن. اسرائیل هم قراره که همزمان هر شب و از جمله امشب به حماس از طریق همون میانجیگری مصر و قطر اطلاع بده که کدوم یکی از اون زندانیان امنیتی فلسطینی رو دسته دسته آزاد میکنه. بعضیاشون اهل غزن، یعنی 5%، 47%شون عضو حماسن که باید به شهرهای خودشون در شرق اورشلیم، بیت المقدس و یکرانیه باختری بنن. پلیس اسرائیل یه تدابیری برقرار کرده که از برگزاری جشنهای پیروزی و استقبال از این زندانیان به عنوان قهرمان در کرانیه باختری و شرق اورشلیم جلوگیری بکنه. حالا آتش‌بس قراره چطوری انجام بشه.
خیلی کوتاه.
این 10,000 نیروی فعال اسرائیلی در غزه باقی خواهند موند، ولی اگر جان خودشون رو در خطر ببینن یا اینکه حمله راکتی بهشون بشه، اون سربازان و اون نیروها در محل میتونن که از خودشون دفاع بکنن.
بله.
و باید دید که در صحنه عمل چه خواهد شد. هر دو طرف منافعی دارن که این وقفه بشر دوستانه هرچه طولانی تر باشه تا از طرفین هم افراد بیشتری آزاد بشن.
بسیار ممنونم از شما. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم گزارش میداد. اما 7 اکتبر حماس 6 عضو یک خانواده موران آلونی را به گروگان گرفت و از آن زمان تا کنون خبری از خانواده موران وجود به دست اومده که ویدیوی حماس از اونها منتشر کرده که در اون دانیلا یکی از اعضای این خانواده در جامعه‌ای لباسی عربی به تن داره و داره با رهبران اسرائیل صحبت میکنه. شاهدان عینی گفتن که لحظه گروگانگیری او را هم دیدن. در همین زمینه همکارم پروانه وحید منش گفتگویی داشته با موران آلونی و درباره جزئیات بیشتر این خبر با او صحبت کرده.
پاسخ شاید روشن باشه. برای من که بیش از نیمی از خانوادم در حال حاضر گم شدن و از دستشون دادم، زندگی متوقف شده و شرایطی نیست که بتونم با اون زندگی کنم. نمیتونید کاری بکنید، چون مدام به این فکر میکنید که اونها چی کار دارن میکنن، زندگیشون در حال حاضر چگونه پیش میره. بین دو موقعیت زندگی میکنید، یکی اینه که اونها رو در ویدئو میبینید که مرز رو رد میکنن، یکی دیگه اینه که مامور دولت به خونه شما میاد و خبری بهتون میده. دردناکترین پیامی که میشه تصور کرد، یک احساس گناه دائمی همینطور باهاتون هست. وقتی میرم بخوابم احساس گناه میکنم، وقتی لبخند دخترمو میبینم احساس گناه میکنم، وقتی سردم میشه و ژاکتمو میپوشم احساس گناه میکنم. این افکار کوچیک تمام طول روز با منه و میفهمم که حتی فهم این که در این شرایط نیستید آسون نیست. من با رسانه ها صحبت میکنم، اما فکر میکنم این داستان منه، نه داستان خانواده‌ام که گروگان گرفته شدن. اما تلاشم اینه که شرایط اونها رو بیان کنم. آیا فرزند داری؟ چند بار در روز یا هفته با او در ارتباطید؟ این چیزیه که میخوام در مورد وضعیت خانوادم بیشتر بگم.
برای من بیشتر از خانوادت بگوین که چه اتفاقی برای اونها افتاد روز 15 مهر ماه.
اما این یولی are 3 and a half, 3 years old, I think, a couple of months.
اما و یولی دوقلو هستن، 3.5 سالشونه. تولدشون چند ماه پیش بود. امیلیا هم 5.5 سالشه. ما هیچ اطلاعی نداریم که چگونه گرفتار شدن. تنها چیزی که میدونیم ویدئویی که حماس از گروگان‌ها منتشر کرد. خواهر من زنیه که اون وسط نشسته و کسیه که صحبت میکنه.
ببینید نتانیاهو سلام، اناخو نمتاییم بشوی حماس 23
نتانیاهو سلام، ما را آزاد کنید. شما باید ما را آزاد کنید. به جای آزاد کردن ما، شما اهداف سیاسی و بحران‌های امنیتی خود را دنبال می‌کنید. به خاطر خرابکاری که 7 اکتبر مرتکب شدید. چون هیچ نیروی امنیتی آنجا نبود. هیچ کس نیامد. هیچ کس ما را نشنید. ما شهروندان بیگناه اسرائیل هستیم که به شما مالیات می‌دهیم. باید ما را آزاد کنید.
هیچ چیزی در مورد شرایط خودش نمیگه. کلماتی که بیان میکنه مشخصه که حرفاش نیست، اما من خشم رو از لحن و حرفاش میفهمم. خشمش واقعیه، درماندگیش واقعیه. فکر میکنم اون خشم یه انرژیه که از باور اون خبر میده و امیدوارم اون باور هنوز نشکسته باشه، چون امکان داره او هنوز با دخترش باشه و این چیزیه که من بعد از دیدن فیلمش به اون فکر میکنم. درباره خواهر کوچکترم شارون چیزی نمیدونیم. تنها چیزی که میدونیم اینه که یکی از کسایی که از حمله 15 مهر جون به در برده در مقاله مینویسه که شارون همسرش دیوید و یکی از دوقلوها رو پشت وانت دیده. گروگانها رو آزاد کنید، به این قائله پایان بدید، اما اونها گروگانها رو آزاد نمی کنند. کودکان رو آزاد کنید، چیزی از حسنیت نشون بدید، اما اونا این کارو نمی‌کنن. به صلیب سرخ جهانی اجازه دسترسی به گروگان‌ها رو بدید. اونها این کارو نمی‌کنن. وقتی مردم ازم میپرسن فکر میکنی چه اتفاقی میفته، تنها میگم من فقط یک حرف دارم، گروگانا باید آزاد بشن. باید بگم هر کسی از دولت و ارتش اسرائیل صحبت میکنه تاکید داره که ما نمیخواهیم شهروندان عادی لطمه ای ببینن. به روز 15 مهر برمیگردن. آیا هیچ کس از حماس گفت که نمیخواد به شهروندان لطمه ای برسه؟ من، خانواده‌ام و بسیاری از مردم اسرائیل انسان های صلح طلبی هستیم. ما با اجبار حرفی نمیزنیم. ما وقتی کسی میمیره خوشحالی نمی کنیم. اما باید بگم ما از شرایط غزه خبر نداریم. میدونم هزاران نفر خونه هاشون از دست دادن و این برای من به عنوان یک انسان چیز ساده ای نیست که این شرایط رو بپذیرم. اما به عنوان یک انسان برای من در این حال ساده نیست که بپذیرم خانواده‌ام اینجا نباشن و گروگان باشن. هر بار کسی از من درباره طرف دیگه در غزه میپرسه، باید بیاد داشته باشه با کسی داره حرف میزنه که خانواده‌اش در دست قاتلان گرفتارن.
گفتگوی همکارم پروانه وحیدمنش بود با موران آلونی از شهروندان اسرائیلی که صبح 7 اکتبر گروه افراطی حماس 6 عضو خانواده او، 2 خواهرش و 3 خواهرزادش به همراه شوهر خواهرش رو به گروگان گرفته بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از ورزشکاران و مدال‌آوران با انتقاد از نهادهای ورزشی بین‌المللی آنها را به برخورد سیاسی متهم کرد و بار دیگر از روبرو نشدن ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلی هم دفاع کرد. او همچنین از ورزشکاران زن ایرانی که در مسابقات رسمی به گفته او حجاب کامل دارند تشکر کرد. در سال‌های اخیر شمار زیادی از ورزشکاران ملی ایران در انتقاد به شرایط سیاسی حاکم بر ورزش کشور از ایران مهاجرت کردند. در همین زمینه ساعت پیش با پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در وین اتریش گفتگو کردم.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری‌های داخل کشور منتشر کردن و همینطور مرور گزارش وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای امروز دیداری داشته با ورزشکارانی که مدال آوران و قهرمانان رقابت‌های آسیایی و پاراسیایی نامیده شدن، یعنی در رقابت‌های آسیایی و پاراسیایی شرکت کردن، مدال‌های طلا، نقره و برنز گرفتن و روی سکو رفتن. اما علی خامنه‌ای در این دیدار از بازیکن تیم فوتبال جمهوری اسلامی به خاطر چفیه انداختن به گردنشون در دیدار مقابل اردن و حمایت از غزه و فلسطین تشکر و تقدیر ویژه کرده. مهمترین دستاورد این تیم نه تنها در رقابت‌های آسیایی حضور نداشته که ناکامیش مقابل انگلیس و آمریکا در یک سال گذشته بوده و دستیابی خاصی نداشته به موفقیت بزرگی. همینطور از همه مهمتر این که رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار از زنانی که با حجاب اجباری در مسابقات شرکت میکنن تشکر کرده، از زنی که با مرد نامحرم روی سکو دست نده تشکر کرده، از زنی که با فرزند خودش روی سکو اومده قدردانی کرده و اون رو نشانه یک زن مسلمان پایبند به خانواده دانسته. به نظر میرسه که علی خامنه‌ای نخواسته با قهرمانان دیدار بکنه، خواسته از این فرصت برای پیاده کردن دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی خودش در ورزش بیشترین بهره رو ببره.
آقای یونسیپور، قطعاً ورزشکارانی که روز چهارشنبه به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفتند دستچین شدند و نمایندگان واقعی جامعه ورزش ایران نیستند. چقدر این دست رفتارهای حکومتی در حوزه ورزش موجب ایجاد دو قطبی در بین خود ورزشکاران میشه؟
برای اینکه بدونیم چقدر علی خامنه ای در این سخنرانی سعی کرده که ورزش ایران رو دو قطبی بکنه، بعد اصلا به سالهای گذشته برگردیم. علی خامنه ای در تمام سالهایی که رهبری کرده بر نظام جمهوری اسلامی اسلامی تلاش کرده که ورزش ایران مانند مابقی بخش‌های جامعه دو قطبی بشه. به صورت نمونه امروز قدردانی میکنه از زنان ورزشکاری که دست نمیدن با مرد نامحرم و همینطور از مردان ورزشکاری که سجده میکنند با دستشون دعا میکنند مقابل دوربین یا به پرچم جمهوری اسلامی بوسه میزنن. اینها رو در حقیقت موفق و مدال آور واقعی میدانه رهبر جمهوری اسلامی. در سالهای گذشته ببینیم ورزش ارامنه در کشور ایران به کجا رفته. ورزش ارامنه که به هر حال باشگاه آرارات رو داشته، تیم فوتبال آرارات رو داشته، در رشته‌های مردان و زنان در دهه 60 و 70 حتی موفق بوده، اما ناگهان محو شده و نابود شده و از بین رفته. اینکه رهبر جمهوری اسلامی تلاش بکنه در صحبت‌های خودش که بگه آنکه حجاب اجباری بر سر می‌کند برای من قابل احترام است و آنکه مانند الناز رکابی بر سر نمی‌کند نباید حتی در جمع ملی پوشان مورد تقدیر قرار بگیره، به صورت روشن در سالهای گذشته هم دیده شده. آقای خامنه ای پیش از این با صحبت کردن در مورد ماجرای مربیان خارجی یک فضای بسیار بسیار منفی رو در کشور نسبت به مربیان خارجی به وجود آوردن، هرچند که گاهی هم دفتر علی خامنه ای این موضوع رو رد میکرد و میگفت منفیاتش نیست، ولی آنچه که میبینیم همین فضایی است که پس از صحبت‌های ایشون در سخنرانی ها به وجود میاد، فضایی که ورزش ایران رو به سوی ایدئولوژی های علی خامنه ای میبره.
گفتگویی بود با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین اتریش.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
اما این روزها دادخواهی عنصری مهم از ادبیات سیاسی ایران شده است. 25 سال از اول آذر که پروانه اسکندری و داریوش فروهر در خانهشان در تهران به قتل رسیدند می‌گذرد. دو مورد از قتل‌هایی که به قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شد. یکی از فرزندان این دو فعال سیاسی، پرستو فروهر، حالا 25 سال است که به تهران می‌رود و به رغم فشارها و تهدیدها مراسم را برای بزرگداشت والدینش همیشه برگزار کرده. در همین زمینه با خانم فروهر گفتگویی داشتیم که با هم بشنویم.
دادخواهی، پافشاری و پایداری بر سر حقیقت و عدالت، اینکه چند سال گذشته باشه از جنایت‌های سیاسی، از قتل‌های سیاسی، هیچ فرقی نمی‌کنه. تا وقتی که حقیقت به تمامی معنا افشا نشده، یک روند قضایی صحیح اجرا نشده که عدالت اجرا بشه، این پرونده ها پرونده های بازیه که متاسفانه در طول سالهای گذشته هم همینطور بر شمارشون افزوده شده. اما وظیفه ما برای پافشاری بر این دو اصل، پیدا کردن حقیقت، به رسمیت شناخته شدن حقیقت به عنوان قرائت صحیح و نه آنچه که دستگاه‌های حکومتی برای مخدوش کردن حقیقت، لاپوشانی حقیقت میگن، و بعد پاسخگو کردن نهادهای قدرتی که سبب چنین جنایت‌هایی شدن و اجرای عدالت، تا وقتی که چنین روندی به تحقق نپیونده، دادخواهی وظیفه انسانی، اخلاقی و اجتماعی بر دوش ما بازماندگان قربانیان هست، اما بر دوش جامعه هم هست، برای اینکه این تمام این روندها روندهای سیاسی اجتماعی هستند که جامعه بایستی در واقع مسئولیت خودش رو برای روشن شدن آنچه در اینجا اتفاق افتاده بر دوش بکشه. و این مناسبت های سالگرد، مثل سالگردی که امروز ما در خانه و قتلگاه پروانه و داریوش فروهر برگزار می کنیم، در واقع یک نوع پیمان دوباره با هم بستن، یادآوری کردن که ما از این مسیر پا پس نمی کشیم، تن به خستگی نمیدیم، علی رغم تمام آنچه که بر ضد این مسیر از سوی نهادهای قدرت انجام میشه یا چشم پوشی هایی که اینجا و اونجا از سوی جامعه انجام.
خانم فروهر، شما قبل از اینکه برای این مراسم به تهران برید در یک نوشته‌ای با یادآوری امسال میگید از یک دریغ و بعد راجع به یک استقامت صحبت میکنید. میتونم ازتون بپرسم، چون بسیاری میپرسند که چطور ممکنه این همه سال این استقامت پایدار باشه، این چگونه اتفاق میفته؟
میدونید خواسته هایی که به سرانجام درست نمیرسن، مثل خواست دادخواهی قطعهای سیاسی، مسئولیت میافرینن. وقتی شما این مسئولیت رو سعی میکنید در واقع به دوش بکشید، اجرا بکنید، همراه و همدست پیدا میکنید. کسانی که در طول سالها همدل و همدست شما میشن و در واقع یک جمعی، یک جنبشی پدید میاد برای پیش بردن این روند دادخواهی، به این به آدم نیرو میده. در تنهایی درسته که سخته، ولی وقتی که مثلا سال گذشته در مراسم سالگرد بسیاری از کسانی که آمده بودند جوانانی بودند که در هنگام قتل پدر و مادر من حتی زاده نشده بودند، وقتی من حضور اونها رو در اینجا میبینم، این نشون میده که ما یک ذخیره انرژی در درون این جامعه هست که با همراهی همدیگه میتونیم این رو به پیش ببریم. این به آدم امید این میده که اون خواسته های درستی که بر سرش پافشاری شده عملی خواهند شد. درسته که طول میکشه، اما اون افق، افق پر امیدی میشه در چنین لحظه های همبستگی و همدلی.
گفتگویی بود با پروانه فروهر، دختر پروانه اسکندری و داریوش فروهر. و اما تلاش‌های یک زن آمریکایی مبتلا به سرطان که 10 روز پیش از درگذشتش در این روزها به شکل‌های باور نکردنی به ثمر نشسته در رسانه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشته. او قبل از مرگش کمپینی رو به راه انداخته بود که هدفش کمک به آنهایی بود که توان پرداخت هزینه‌های درمانشان را نداشتند. بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
سرطان تخمدان کیسی مکنتایر 38 ساله آمریکایی را روز یکشنبه گذشته به کام مرگ فرستاد. 2 روز پس از آن پیامی در صفحات مجازی او پدیدار شدند که در آنها نوشته شده بود: یادداشتی برای دوستانم. اگر این را می‌خوانید یعنی من مردم. همه شما را از صمیم قلب دوست داشتم و می‌دانستم چقدر عمیقاً دوستم می‌داشتید. اما آنچه کیسی مکنتایر را بیش از هر قربانی سرطان در صدر خبرها به عنوان نمونه و الگو قرار داده است، کمپینی است که قبل از درگذشتش به راه انداخته بود. کمپینی که از آرزوی او نشأت گرفته بود، پرداخت بدهی‌های درمانی بیمارانی که نمی‌شناختشان. کارزاری که 1 هفته پس از مرگ او 220 هزار دلار را جمع‌آوری کرد. اما نکته مهم اینجاست که این 220 هزار دلار به 100 برابر خود، یعنی 22 میلیون دلار بدل می شود، چرا که وبسایتی موسوم به ریپ مدیکال کیر هر سنت کمک مردمی را 100 برابر کرده و با شناسایی افرادی که در آمریکا بنا به درآمدشان نیازمند این کمک هستند ارائه می کند. یعنی 1 دلار کمک مردمی به پرداخت 100 دلار صورت حساب‌های معوقه درمانی شهروند دیگری می انجامد. دانیل لمپرت، معاون بخش ارتباطات این سازمان، گفته است کمپین کیسی مکنتایر اولین در این مجموعه است که پس از مرگ طراحش به وقوع می پیوندد. اندرو گرگوری، همسر کیسی مکنتایر در گذشته، می گوید: من و خانواده کیسی از مبالغی که تاکنون جمع شده حیرت زده ایم. احساسی عجیب قدرتمند به انسان دست می دهد که شاهد باشد که مردم مایلند بدهی های درمانی غریبه ها را پرداخت کنند. کیسی و اندرو 8 سال زندگی زناشویی داشتند و به تازگی فرزندی نیز به جمع 2 نفره آنها افزوده شده بود. کمپین کیسی مکنتایر در وبسایت ریپ مدیکال کیر قابل مشاهده است. این نهاد افراد واجد شرایط را شناسایی و بدهی درمانی آنها را پرداخت می کند. در لحظه تهیه این گزارش 10,426,440 میلیون دلار کمک درمانی به 7,118,000 نفر تعلق گرفته که مبلغی کلان است. هرچند تا شما به این صفحه سر بزنید، مبلغ که هر لحظه در حال افزایش است، البته که متفاوت و بیشتر خواهد بود. از هر سه آمریکایی یکی با بدهی‌های درمانی دست و پنجه نرم می‌کند و انتظار می‌رود که 19 میلیون نفر از منافع و بازده این کمپین دست کم تا بدینجا بهره مند شوند. علت تشکیل چنین کمپینی به وسیله کیسی مک‌انتایر این بوده که او به دلیل داشتن بهترین مراقبت‌ها و زندگی که در آن احساس خوشبختی می‌کرده، در صدد تدارک کمکی برای دیگران بوده. همسر او می‌گوید: بسیار زیباست که شاهد آن باشیم که زندگی خوب و خوش کیسی بدین ترتیب ادامه دار شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد پایان بخش مجله شبانگاهی بود. ممنون که ما رو همراهی کردید.